و امروزی بودن رو چگونه تعریف و تفسیر بکنیم. لازمش اینه که امروز ما یه مقدار بیشتر بپردازیم به ویژگی های یک جوان و اختزاعاتش و نیازهای جسمی، روحی و فکری او، و بعدش اون رو ببین آیا در تقابل هست با دستوراتی که دین داده. دین هم به معنای اعمش، حالا اختصاصا اسلام رو نمیگیم، چون هر کسی در هر کجای عالم این دوره رو از سنین عمر خودش تجربه میکنه. ممکنه در مقابل بعضی از دستورات به اسم بایدها و نبایدها قرار بگیره. آیا این تعارض و تقابل هم وجود داره؟ این رو محدود به خودمون، مذهب خودمون، کشور خودمون نبینیم، بلکه در موضوع انسان و اختزاعات او در سنین جوانی میخوایم صحبت بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم که یک گزارشی هم از گفتار دیروز برنامه خانه دوست اینجاست ارائه فرمودید و آنچه که مطرح شد از ناحیه شما و مردم و گفتگوهای که من مشخص حول همین محور و موضوع بود راجبش میخواییم بیشتر صحبت بکنیم. یه رفته برگشت رسانه داشته باشیم، بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. خدمت شما خواهم بود.
امروزی بودن و امروزی زیستن ممکنه از دید و نگاه هر کدوم از ما متفاوت باشه، اما برخی ها معتقدن که امروزی بودن و امروزی زندگی کردنمون نباید به قیمت پشت پا زدن به همه تجربه های گذشته و سنون و آداب و رسوم ریشه دار ملی و دینی باشه که از قرن ها پیش به دست ما رسیده، و نما به بهای دوچار شدن به همه مضرات و ضررهایی که ارمغان تمدن جدید بشری برامون ممکن آورده باشه اون رو بپذیریم به بابت اینکه امروزی شدیم. راستی شما امروزی؟
نه به اون صورت.
یعنی یه جوون امروزی به حساب میای یا نه؟
امروزی آخه از چه لحاظ؟
از لحاظ شما، از دید شما.
امروزی من نه، اصلا دوست ندارم، پایبند مود و این چیزا نیستم. من همونیم که یعنی هر چیزی استفاده میکنم که لازم دارم و دوستش دارم.
یعنی
نیستم.
امروزی بودن به اینه که ما رو مود باشیم؟
فکر میکنم معنیش همین باشه که مثلا رو مود زندگی کنه.
علی‌رغم تعریف برخی از افراد از بروز بودن که حالا یک نوع تیپ خاص و یا یک نوع پوشش خاص، استفاده از آخرین ورژن های گوشی تلفن همراه و از این قبیل چیزها براشون محدود میشه، من تعریف گسترده تری از بروز بودن دارم. به نظر من بروز بودن به معنای مهارت های استفاده از کامپیوتر، اینترنت، سواد رسانه‌ای و همچین چیزهایی هستش. بنابراین فکر میکنم که بنده به نوبه خودم سعی کردم که آدم بروزی باشم.
من 19 سالمه و به نظرم امروزی بودن یعنی آگاه بودن از علم روز. علم روز شامل مباحث و علوم جدیدی میشن که مطرح شدن، شامل شناخت تکنولوژی میشه، آشنایی با دنیای مجازی میشه، آشنایی با هنر جدید میشه، با موسیقی میشه، با سینما میشه. به نظر من بروز بودن یعنی شناخت این موارد.
یک مسلمان واقعی باید همگام باشه با روز جامعهش، هرچه که اتفاق میفته رو ببینه، بشنوه و انتخاب کنه. بنابراین به نظر من امروزی بودن هیچ منافاتی نه تنها نداره با اسلام، بلکه اسلام اصلا اومد که به ما یاد بده که افکار رو بشنویم و در حقیقت سعی کنیم که بهترین ها رو انتخاب کنیم. فلذا به طور کلی امروزی بودن یعنی مسلمان بودن. میتونیم مترادفش رو در حقیقت بسنجیم.
به نظر من هیچ تباین و تعارضی بین مسلمان بودن و بروز بودن وجود نداره، چرا که اصلا دین اومده برای اینکه ما رو از قید و بندهای اندیشه رها بکنه، برای اینکه به ما شناخت روشن‌تری بده، برای اینکه ما رو آگاه بکنه، برای اینکه ما زندگیمون رو متناسب با دنیای روز بشناسیم و بتونیم مسیر درست رو انتخاب بکنیم. همه جمله معروف اسباب العلم و لاوبسین رو قطعا شنیدیم، علم را طلب کنید حتی اگر در چین باشد. من فکر میکنم پاسخ این سوال میتونه همین سخن از پیامبر باشه که دین یعنی بروز شدن، یعنی آگاه شدن. این آگاهیه حتی اگر در اون ور دنیا هم باشه ولی ارزشمنده و ما باید به دنبال اون شناخت دنیای حالا زمانه خودمون و آگاه تر شدن و یک گام جلو تر رفتن باشیم. من یک جا میخوندم در فصوص الحکم که ابن عربی از زبان مثلا خداوند داره میگه، که خداوند میگه که من گنجی ناشناخته بودم، برای اینکه شناخته شدم جهان را آفریدم. فکر میکنم که همین هدف آفرینش اصلا این بوده که ماها آگاه بشیم. وقتی که ما هر گام جلوتر میریم در واقع داریم به اون مرکز نزدیکتر میشیم، در واقع داریم اون گنج پنهان رو شناسایی میکنیم.
بود و مصدق.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم. بخش گزارشی خیلی دلنشینی بود با حضور جوانان سرزمینمون و فرصت گفتگوی من و آقای فرخی رو هم فراهم کرد و اینکه چقدر مردم مبتنی بر مطالعات دینی مطالبشون رو عنوان میکنن. میخوایم وارد بحث بشیم آقای فرخی عزیز.
بله.
یه نگاه این شکلی داشته باشیم که مثلا جوانی بعد از طی دوران جوانی یه پشیمونی براش به وجود نیاد که بگه مثلا ای کاش بیشتر عبادت کرده بودم، ای کاش بیشتر در مسیر دینداری و مسلمانی حرکت کرده بودم، خودم خیلی غرق به روز بودن و دنیایا کردم. و یا برعکس برگرده بگه که ای کاش بیشتر مثلا جوانی کرده بودم، ای کاش مثلا بیشتر امروزی بودم و اینقدر خودم رو درگیره آدم آره. مسلمونی نمی کردم. آره. برای اینکه این پشیمونی از هر دو طرف پیش نره چه باید کرد؟
بله، این پرهیز از افراط و تفریط، اصطلاحاً زیاده روی ها و کمکاری ها در هر بخشی، و اسلام واقعا دین اعتدال هست و میخواد به ما کمک بکنه که در همه بخش ها ما سمت و سوی میانه رو داشته باشیم، خیرالامور آبسطها، که در خصوص عبادت و کسب و کار هم سفارش امیرالمؤمنین به فرزندشون که روش میانه و معتدل رو دنبال بکن.
درسته.
زیاده روی در هر موضوعی مذمومه، حتی در بحث عبادت. همونطور که من اشاره کردم در جلسه دیروز که امام رضا علیه السلام اشاره میکنن کسی که به خاطر دین بخواد دنیا رو ترک بکنه و به خاطر دنیا دین رو ترک بکنه از ما نیست، یعنی نسبتش با اهل بیت کسی میتونه باشه که هر دو اینها رو با هم داشته باشه و معتدل باشه. و اون بیان امام کاظم علیه السلام که اوقاتش رو در طول ایام عمرش و روزش تقسیم بر چهار بکنه، یه بخشش عبادته و فرصت خلوتش با خالقه، یه بخش دیگهش با مخلوقات باید ارتباط بگیره، یه بخش دیگهش این که امر معاش و کسب و کار و فعالیت‌های اجتماعی رو دنبال بکنه، بخش چهارمش رو که امام خیلی تاکید میکنه اون بحث تفریحه، تفریحاتی که سالم دین به اون اجازه داده و کمک میکنه که ما دوباره اصطلاحاً تقویت روحی و جسمی بشیم برای فعالیت دوباره، اینکه فردا دوباره با یک نشاط روحی بتونیم ورود پیدا بکنیم به عرصه اجتماع، به تحصیل. و این رو هم خیلی تاکید میکنن که به این بخش چهارم توجه بکنید. اما اگه کسی فقط بیفته به دنبال تفریحات، صرفا تن پروری ها، خب مطمئنا از سه موضوع دیگه غافل میشه. بنابراین باید همه اینها رو ما در کنار همدیگه داشته باشیم.
آقای فرخی، من یه رهیافتی به کلام شما داشته باشم. به نظرم میرسه مضمون این هست که دین برای بروز بودن هم برنامه داره.
بله، به شرط این که ما اون رو منطبقش بکنیم. شاید در اون روزگاری که توصیه به ورزش شده که سوارکاری، شنا، تیراندازی، خب شاید محدود به همین ها بود که در اون زمان دیده میشد. بسکتبال و مثلا والیبال و تنیس رومیز و یه سری ورزشایی که الان متداوله که حتی خانم ها میتونن ورود پیدا بکنن به اون.
درسته.
اون زمان این امکان برای خانم ها نبود که بتونن توی فضای خصوصی مثلا ورزش بکنن. خب آیا این توصیه فقط مربوط به آقایونه؟ خانم ها محروم از این امکان تقویت بنیه جسمی هستن؟
خب پاسخ به این پرسش یعنی همین مطلب که دین برای روزآمد بودن و به روز زندگی کردن مردم هم برنامه داره، برنامه مشخص داره در هر عصر زمانی.
الزاماً هم این نیستش که ما تو دین باید بگردیم مثلا یک موضوعی رو با اسم جدیدش پیدا بکنیم.
درسته.
یک مسیر کلی رو اشاره میکنه، همونطور که هست آقا رهبر عزیزمون اشاره میکنن که من اگه بخوام به جوانان توصیه داشته باشم به سه چیز توصیه میکنم: تحصیل، تهذیب، ورزش. اینکه حالا شما چه رشته تحصیلی رو دنبال بکنید، چه مقدار درس بخونید، این دیگه به خود شخص استعدادش، تواناییش، علاقش بستگی داره، اما مسیر کلی اینه. اگه توصیه رهبر رو بخواد کسی عمل بکنه در حال حاضر به عنوان یک جوان ولایی، یعنی که من الان باید اهل تحصیل و کوشش علمی باشم اما بر اساس اون توانایی های ذهنی، علاقه درونی خودم. تهذیب یعنی پاکسازی. حالا ممکنه نفر درس اخلاق مثلا استاد فلانی رو بره، یکی تو مسجد توی واحد مثلا بسیج شرکت بکنه، یکی مثلا در محضر پدرش درس آموز اخلاق باشه،
یکی از طریق فضای مجازی مطالعه بکنه.
تهذیب رو شما دنبال بکنید، یعنی اون پاکسازی درونتون، اون پالایش اعتقاداتتون، حالا از هر طریقی که امکان پذیره. و ورزش، ورزش هم محدود نکردن که به چه چیزی باشد. خب پیامبر گرامی اسلام خودشون مداومت داشتن بر یک ورزشی که خیلی راحت و رایگان و در دسترسه. خیلی جالبه کنجکاوی کنیم که چه ورزشیه که ابزار و امکانات خاص نمیخواد، زمان خاصی برای انجامش لازم نیست، ورزش پیاده روی و دو میدانی. جالب اینجاست که
خودشون هم عموما بر هر مدار هستند، کوهنوردی ها و پیاده روی هایی که
پیاده روی ها. جالبه که ما گزارش تاریخ نقلی داریم که در مسابقات مختلف اگر پیامبر شرکت کرده شاید نفر اول نشده، اما در مسابقات دوی استقامت پیامبر همیشه نفر اول بوده. این خیلی جالبه.
عجب.
حالا اسمش میذارن دوی ماراتون، نمیدونم معادلش چی میتونه باشه،
اما مهم اینه که وجود داشته.
بله پیامبر ورزش خودش رو به صورت مستمر داشته.
خب حالا من میخوام یه سوال بپرسم از همه اونهایی که مخالفت خودشون رو اعلام کردن با این نسبت مستقیم و گفتن که در تعارض هست، در تفاوت هست. بعضیا حالا مخالفتشون به گونه‌ای است که مفهومش اینطوره که احیانا تو نگاه شما، تو نگاه اونها در تنافر هست. موضوع هم
خوبه که این با جزئیات بیان بشه، مثلا کجا این تعارض رو دیدن.
آره آره، یکی این مطلب
چه چیزی مانع شده.
دقیقاً. ولی میخوام از زاویه دید همونهایی که مخالفت میکنن با این موضوع و با این نسبت مطرح بکنم پرسش رو، و اینکه سوال اینجاست به اونها باید اینو گفت، از این از اونها اینو پرسید که به نظر شما آیا الان همین نوع نگاهی که رهبر معظم انقلاب فرمودید که مبتنی بر مطالعات دینیشون و نگاه دین مداران عنوان میکنن، آیا تحصیل در تعارض با امروزی بودن است؟
خیر.
بعد از اونها پرسید.
بله.
آره. آره. یعنی اینکه وقتی که طرف مخالفت میکنه میگه که آقا امروزی بودن با مسلمان بودن در تفاوت، در تعارض یا در تنافر هست، یعنی متناسب با هم نیستن، این سوال رو باید پرسید دیگه، آیا تحصیل اساساً در تعارض و تفاوت و تنافر با امروزی بودنه؟ خب این که رهبر معظم انقلاب به عنوان یک راهکار دینی و سبک زندگی دینی دارن عنوان میکنن.
درست.
خب همینجا یه نسخه مخالف پیدا شد دیگه. یا اینکه اساسا ورزش در تعارض با موضوع امروزی بودن است؟
مسلما خیر.
نه دیگه،
هم سوال واضحه هم جوابش.
جواب واضحه. میمونه موضوعی که تهذیب عنوان شده و در واقع پیامدش اخلاق مداری در جامعه اسلامی است.
چون امروز میخوام بیشتر در این رابطه صحبت کنم.
و به تعبیری ترمیم، تصحیح و اساسا ترویج رفتار سالم اجتماعی. یه رفت و برگشت رسانه داشته باشیم.
امام جواد علیه السلام میفرمایند سه خصلت است که جلب محبت میکند: انصاف در معاشرت با مردم، همدردی در مشکلات آنها، و همراه و همدم شدن با معنویات. امام جواد علیه السلام می فرمایند بنده حقیقت ایمان را نمی یابد مگر آنکه احکام الهی را در همه جهات بر تمایلات و هوای نفس خود مقدم بدارد و کسی هلاک و بدبخت نمی گردد مگر آنکه هواها و خواسته های نفسانی خود را بر احکام الهی مقدم نماید.
خب خیلی ممنونم از حسین معصومی عزیز که محبت میکنن و این بسته های رسانه‌ای میانی رو با محور و موضوع ادای احترام و پیشگاه حضرت امام جواد علیه السلام آماده میکنند و فرصتی رو برای ما فراهم میکنند تا قدری بیشتر در احوال زندگی حضرت امام جواد علیه السلام جستجو بکنیم با همین روایات و احادیثی که عنوان میشه. عرض شود خدمت شما آقای فرخی زنده عزیز، پیام ها همینجور داره میرسه، تلفن ها هم
ایمیل نیستیم که اونها رو هم
آره
خصوصا اونه که ایمیل داری ساز مخالف میزنن
بشنویم پیامک و تلفن ها رو ببینیم.
خداوند متعال جل جلاله زیباست و زیبایی ها هم دوست دارد. یک جوان مسلمان اگر زیبا فکر کند، زیبا عمل کند، زیبا هم انشاءالله خواهد دید. زیبایی و آراستگی برای یک جوان مسلمان هیچ گونه اشکالی ندارد و نخواهد داشت.
خصوصیتش این که باید خیلی آدم صبوری باشه، دیدگاهش هم به همه چی منطقی باشه. خصوصیت یک جوان امروزی باید اینطوری باشه.
جناب آقای ابراهیم جلالیان از استان البرز برامون پیام ارسال کردن. امروزی بودن اگر در دنیا غرق شدن و اسیر تجملات و تازه ها باشه، مسلماً از معنویت بهره ای نخواهد بود، ولی اسلام و تدین به فرامین آن مغایرتی با مدرن شدن زندگی ندارد، چرا که اسلام دین جاوید و جامع است. خیلی ممنونم از این شرح مبسوطی که فرمودید.
بروز بودن یعنی که خب ما بتونیم اطلاعات عمومی خودمون رو نسبت به مسائل مختلف روز هر روز میتونیم با مطالعه با خیلی در فضای مجازی به دست بیاریم. شرایط جامعه امروز با مثلا 100 سال پیش متفاوته. تکنولوژی در جامعه امروز حرف خیلی مهمی رو میزنه، در حالی که اون زمان که وجود نداشته. از نظر علمی پیشرفت بکنن، چنین افرادی رو میتونیم بگیم که آدم های بروز و یا امروزی هستن.
برامون نوشتن جناب آقای محمد علی دولت خوی از ساری که با سلام، دین مترقی و متعالی اسلام دین ارزش ها و فضیلت ها و انسانیت است. ارزش ها و فضیلت ها هم مربوط به تمامی عصرها و نسل ها در طول تاریخ است و امروز و دیروز و فردا ندارد. بنابراین آراسته شدن به فضیلت ها و ارزش ها جوان مسلمان را جاودانی، متعالی و مترقی می کند. ممنونم از این نوع نگاه که مبتنی بر مطالعات جناب آقای محمد علی دولت خوی از ساری بود. بشنویم بازم تلفن شما را اگر هست.
میخوام موضوع برنامه رو با این یه بیت خلاصه کنم. میگن واعظی پرسید به فرزند خیش، میدانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی آزاری و خدمت به خلق هم عبادت است هم کلید زندگی.
برامون نوشتن آقای مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان، با عرض سلام و تسلیت شهادت مظلومانه حضرت امام جواد علیه السلام خدمت مجری برنامه محبت کردند و نوشتن که یک جوان با پوشیدن لباس تقوا تمرین خودسازی و تواضعش در حرفه و کارش میتواند در دنیای امروزی تبدیل به بهترین الگو برای یک جوان مسلمان بشود. ممنونم از این نوع نگاه.
جوان مسلمون باید به روز باشه، باید باشه که عقب میافتیم از دنیا، از علم و فناوری عقب میافتیم. من بطایی هستم، از ایرانشهر زنگ میزنم.
خیلی ممنونم از این مشارکت حداکثری شما مردم در باره موضوع برنامه و گفتارتون که به اشتراک میگذارید و پیام هایی که برای ما ارسال میفرمایید که عموما هم از متن پیام ها هم از رنگ گفتار شما پیداست که موضوع مطالعه شده ایه و به نظر میرسه اصلا دستمایه گفتگوهای خود شما در بین گروه های مرجع در زندگی اجتماعیتون تعریف داره. مثلا آره مثلا با گروه همسالان، گروه همکلاس ها، گروه همخانواده و اینها مسائل داره مطرح میشه.
بالاخره یا فرزندی دارد یا فرزند کسیست، بالاخره توی خانواده زندگی میکنه، خواهر برادر بزرگتر کوچکتر، بالاخره این موضوعی که همه باش مرتبطن، حتی خود کسانی که به این نتیجه عالی و کامل رسیدن که دین منافاتی با امروزی بودن ندارد، به زمانی که خودشون یه روزی اصطلاحاً به روز زندگی کردن و حالا دیگه از اون عرصه خارج شدن و فاصله گرفتن، بازم تصدیق میکنن که دین مانع نیست برای اینکه شما بتونید هم سالم زندگی بکنید هم رشد و پویایی داشته باشید.
اما جای فرقی چون شما در کسوه تعلیم و تربیت هم هستید، این پرسش رو مطرح میکنم، اینکه جامعه سنی که شما باهاشون سر و کار دارید توی حوزه تعلیم تربیت چه سنی هستن؟
بنده چون در یک مجتمع آموزشی هستیم که از پیش دبستانی داره تا دیپلم، اصطلاحاً مقاطع پیش دبستان، دبستان راهنمایی و دبیرستان، بنده تخصصا تو دبستان و پیش دبستانی فعالیت میکنم.
یعنی دیگه آغاز جوانی، یعنی عبور از نوجوانی.
داره به این موضوع اشاره میکنه که اگه بخوایم سن جوانی رو از نگاه قرآن ببینیم، از زمانی است که بلوغ جسمی آغاز میشه،
درسته،
چه در مورد پسر چه دختر، تا سن 40 سالگی.
درسته.
من اینو یه تحقیقی در موردش کردم.
خیلی خوب.
این بازه جوانی ها رو تو روانشناسی یه تعریف داره، اما از نگاه قرآنی از زمانی که او این قابلیت رو از جهت باروری پیدا میکنه، از جنبه جسمی، او رو دیگه میتونیم جوان خطاب بکنیم تا سن 40 سالگی. این دوره رو قرآن ازش دوره
جوانی
و قوت و شدت نیروهای روحی و جسمی مطرح
میکنه. خیلی خوب. سوالم این هست، مشخصا در بین گروه جامعه مخاطب مشخص شما یا مخاطب خاص شما تا حالا این مباحث مطرح شده که مثلا آقای فرخی یا معلم ما، شما که میگید مثلا آداب دینی اینه و مثلا نگاهتون به مسلمونی این هست و بنا هست ما یک جوان مسلمون تربیت بشیم، اینه که دارید میگید مثلا دست و پاگیر هست برای روش امروزی زندگی کردن ما
در خصوص نوع تعاملمون با این موضوعات. مثال بزنم، تحصیل که تایید شده از طرف دین، خیلی هم توصیه شده، اما کسی به بهانه تحصیل از رسالت و ماموریت خودش باز بمونه، از اون داشته های خودش عقب نشینی بکنه، اصلا از جنبه خوبی عرض میکنن. به عنوان مثال پدری ملاحظه میکنه که دخترش برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه شد، اما حالا حجابش رو داره کمرنگ میکنه، حجابشو کنار میذاره، اون حجابی که ازش در دوره مثلا راهنمایی دبیرستان میدید الان دیگه تو دانشگاه نمیبینه. احساس خانواده اینه که پس تحصیل در دانشگاه داره یه جوری لطمه میزنه به اون حیا و حریم حجاب فرزند من. این تعارض رو اینجوری میبینن، در حالی که
یا عکسش هم صادقه دیگه،
انتخاب اشتباهی بوده که یا مثلا دوستان نابابی بوده که یا تقلید نابجایی بوده که فرزندش انجام داده. دانشگاه ربطی به با حجاب بودن یا بی حجاب بودن نداره، چون بعضی هستن به قول شما دانشگاه میرن خیلی هم رشد
تغییر از اون سمت رو
خواهند داشت. بله، یعنی همیشه منفی نبین.
خیلی خوب، این نگاه مثالی خیلی خوبه.
یا مثلا در مورد ورزش
بفرمایید
که پدر فرزندش رو توی باشگاه ورزشی ثبت نام میکنه، بعد میبینه که حالا شاخشونه میکشه برای پدر مادر. حالا یه ذره پروبالی گرفته، قوی شده، قد برافراشته شده، حالا دیگه به جای که مطیع و متواضع باشه گردن فرازی میکنه. خب این تعارضات رو احساس میکنن، فکر میکنن که اینا در موقع، پس این بهتر ورزش نره. این درست نیست، ورزش رو باید بره، اما اون بخشی که تقلید نابجا از رفتارهای ناصحیح دیگران نداشته باشه اون رو باید بهش بپردازیم، که انشالله من در بخش بعدی بتونم به این موضوع بپردازم که جوانان چه اقتضاعات روحی دارن که ما باید چقدر به اونها توجه بکنیم، که پیامبر سفارش کردن من وصیت میکنم شما رو اوصیکم به شبان، یعنی جوانان، اونم توصیه به خیر، یعنی باشون خیلی باید خوب تا کنید. اینها یه شرایط خاصی دارن که امیرالمومنین میگه اینها انگار دوری از جنون رو به سر میبرن. درست. جنون به معنای شدت هیجانات و غیر قابل پیش بینی بودن معنی میشه، و جنون به معنای اینکه پوشیده است، بر ما این رفتارهای بعدی او قابل پیش بینی نیست. فانهم ارق و افئده، اینها قلباشون خیلی رقیق و پذیرنده است، خیلی باید مراقبت بکنیم قبل از اینکه کسان دیگری بر او تأثیر گذار باشند و تأثیرات منفی ما به اونها بپردازیم، جذبشون بکنیم، هدایتشون بکنیم، مسیر خوبی رو بهشون پیشنهاد بکنیم. تا زمانی که الگو نداشته باشن، خودشون به اقتضاء اون هویت یابیشون به دنبال الگو هستن. اگر متاسفانه با الگوهای ناپسندی مواجه بشن، تقلیدگران بسیار خوبی هستن و پذیرندگان بسیار خوبی هستن. به این موضوع انشالله میخواییم در بخش بعدی بیشتر بپردازیم.
دو سه دقیقه تا پایان این نوبت گفتگو فرصت هست و دلم میخواد که راجع به این زیر موضوع هم با هم صحبت بکنیم. در میان اون چیز شما متوجه شدم میفرمودید، رسیدم به این نوع نگاه که یه بخشی از این تعارض و تفاوت و حالا حتی به شدتش در تنافر نگاهی که برای مردم به وجود اومده، برای خیلی حالا هم از خود جوانها، والدین و و مخاطبان برنامه به وجود اومده، محصول یک اتفاقه. اتفاق اینه، ما یه نگاهی رو داریم در تربیت و در واقع ایجاد شناخت و معرفت در بنیان خانواده، یعنی واحد اجتماعی کوچک.
بله بله.
و باز ممکنه یک نگاه متقایر، نمیگم الزاماً مثلا متنافر یا مثلا متناسب یا متضاد، متقایر در فضای واحدهای اجتماعی بزرگتر بیرون از خانواده، هم از مجتمع آموزشی، مجتمع ورزشی، مجتمع مسکونی حتی که توش دارن زندگی میکنن، محله و از این دست در واقع فضاهای اجتماعی. این اختلاف میتونه خیلی پیرنگ ایجاد بکنه در این نوع نگاه تفاوت انگیزی که مردم دارن. تکلیف اینو باید روشنش کرد از زبان شما میشنم.
بله بله. در حقیقت ما هم باید به این اقتضائات پاسخ مثبت بدیم. من یه مثال بزنم خیلی زیباست که اینو امام باقر علیه السلام دارن نقل میکنن، نقل تاریخیه، که میگن روزی امام علی علیه السلام با قنبر غلام جوانشون رفتن بازار. اونم حکایت شنیدنی داره، من به این بخشش میخوام بپردازم، که دو دست لباس میخرن، دو درهمی و سه درهمی، و وقتی میخوان انتخاب بکنن، امام علی دو درهمی رو برمیداره و سه درهمی که یه ذره مثلا شیکتر بوده رو به غلامشون قنبر میدن. انتظار داشت که اون گرونتره رو مثلا شیکتره رو امام خودش برداره. حضرت فرمودن نه، چون انت شاب، تو جوان هستی، این الان پسندیده یک جوانه که شیک پوش باشه. توجه به این موضوع، یعنی اگه خانواده‌ها به موضوع بپردازن، برسن که اقتضائات جوان رو قبل از اینکه خودش بخواد اصطلاحاً متمرد بشه و سرکش بشه و خود مختار عمل بکنه پاسخ بگن، خب مسلما جوان تبعیت میکنه. این خیلی زیباست که یعنی ما بدونیم اون چه نیازهایی داره، نیازهای رو به موقع پاسخ بگیم قبل از اینکه دچار انحراف از جنبه انتخاب بشه.
خب آقای فرخی، یعنی اینکه ما باید مثلا حوزه بازارمون هم بر همین مدار و روش حرکت بکنه دیگه. بله. مثلا یک جوان توی خانواده با یک تعریفی از پوشش
بله بله
زندگی میکنه، بعد وارد بازار میشه، توی اولین اتفاقی که با گروه همسالان خودش، با گروه همکلاسی های خودش، با گروه هم دوره های خودش و بدون حضور والدین میخواد در واقع در محل خرید قرار بگیره. مثلا همین پوشش و لباس. خب آیا بازار هم همین تصویر ذهنی رو که او
تربیت شده کار خودشو بکنه؟ خب پس بحث ما الان نمیخوایم کنترلی رو بازار داشته باشیم که امکان پذیر نیست. درسته. ولی میتونیم حس تشخیص و انتخاب او رو تقویت بکنیم که اگر رفت تو بازار با انتخاب خودش یک انتخاب صحیحی رو داشته.
راجب این چالش ها بیشتر با هم صحبت میکنیم. در آستانه یک اتفاق ناب در ساعت هستیم.